미안 미안 빨리 얼음
치치치치 나 띠가 샥만 띠죠 오마디 나 서지 베리 다페 오하이 버시케 베가의 샤미기 모프거려 바바이 저 말이 이렇게 꼬여 사시나시 온 나를 사리악절
خودشو
به تخت می‌بنده.
یه بابای من.
اون وقتی به بابای من میگی گیگاگوری.
ببین اگر پاپه من نشیم. نه جون هر چی از گیگاگوری بابات میدونم بریزم تو گاگره. ای
سفانی جان تو کجا میگی؟
بله خدا رحم کرده که آقای شهروندی و خانمشون میخواستن که خشم خودشون رو مهار بکنن یا یه تصمیم خوب میخواستن بگیرن اما برعکس در اومد دیگه. حالا ما یه جورایی خلاف اون چیزی که تو برنامه داره میگیم نمایش پخش میکنیم که بدونیم چقدر زشته این کار، چقدر بده و مهار نکردن خشم ممکنه چه آسیب هایی داشته باشه. اینجور پرده دری بین زن و مرد بدون اینکه احترام همدیگر رو نگه دارن، نه بروز دادن خشم و عصبانیتی است که به نفع هیچ کس نیست تو زندگی. هیچ کسی از بروز خشم و عصبانیت در غیر جای خودش تا حالا نتیجه مثبتی نگرفته. عرض کنم که بازم پیامک انشالله به برنامه بفرستید، چون میخوایم پیامک بخونیم تو بخش بعدی که ببینیم تجربه شما چی هست. بعضی هم سوال کردن، بعضی گله کردن، خانم از آقا، آقا از خانم، که مثلا اینجوری فلان بهمانه. ما راجع به علل و عواملی که باعث خشم و عصبانیت میشه صحبت کردیم روز اول. حالا گاهی اوقات هم جناب استاد اشاره میکنن اگر لازم دونستن که یه سری دلایل محیطی هست، دلایل تربیتی فیزیولوژی هست، یعنی مربوط به بدن انسانه. یه جای گرسنه سادم، یه اشکالاتی در نمیدونم خونش وجود داره، مسائل متعددی وجود داره که بایستی اینا شناسایی بشه، این عوامل. و وقتی که ما این عوامل رو شناختیم خیلی راحت تر میتونیم خشم رو مهار بکنیم.
دقیقا.
بله.
خیلی عالی، متشکرم.
سلام.
در بین راهکارها اشاره شد توی همین تماس‌های صوتی، از جمله بحث ورزش. اون بنده خدا که میگفت رفیقی دارم ورزشکار و جودوکار و رزمکاره، من تو پژوهش‌های روانشناختی هم نگاه میکردم، میگفتن که ورزش کردن یکی از راه‌های تخلیه هیجانیه. یعنی آدم‌های ورزشکار هم دیرتر عصبانی میشن غالبا، و هم اگر عصبانی بشن عصبانیت بدی به اون شکل ندارن. حالا جالب اینجاست، تو بحث خشم هم تنها نیست، تو بحث مثلا شهوت هم همینطوره. و من فکر میکنم شاید یکی از علتهای، یعنی این نتیجه گیری رو میکنم که شاید یکی از علتهای این که الان در جامعه همون یه خورده آدم پرخاشگری ها رو بیشتر میبینه، خب حالا علتهای متعددی داره و کار نداریم، ولی یکی از علتهاش هم برمیگرده به این که زمانی ما بی تحرکی بیشتر شده، مخصوصا الان با تجربه این شرایط کرونا. خب تو در ایامی اصلا باشگاه ها تعطیل بودن یا چه میتونم رفتن توی مکانهایی برای ورزش کردن، محل تجمع و اینها، خب یه خورده محدودیت ها بیشتر شد. ولی ورزش کردن واقعا این اثر رو داره. حالا ممکنه جنبه جسمی داشته باشه، اما یه نکته روانشناختی هم که داره بحث اعتماد به نفسه. یعنی وقتی من به لحاظ فیزیکی و جسمی آدم قوی باشم، بدونم به قول این دوست شنونده عزیز که فرمود اگه پاش بیفته 10 نفر و حریفه، آدم اگه از خیالش از خودش راحت باشه و بدون اگه لازم باشه میتونه از پس طرف بر بیاد، این اعتماد به نفسه یه آرامشی به آدم میده. یعنی خیلی از وقتا اونهایی که بیشتر هیاهو میکنن، بیشتر غوغا میکنن، بیشتر قلدری میکنن، هی میخوان دعوا بشه، اتفاقا یه جورایی اینها دارن ضعف خودشون رو میپوشونن، در واقع نعل وارونه میزنن.
بله.
یعنی چون اون اعتماد به نفس لازم رو ندارن، میخوان وانمود بکنند که اون توان و قدرت لازم رو دارن، ولی خب در واقع ندارن، در واقع یه جورایی اون ضعف خودشون رو. تو روایت هم داریم ما که مثلا میگه آدم متکبر، آدمی که خودش رو از شما بالاتر میگیره، میدونه و خودش رو بالاتر از بقیه میگیره، این علتش چیزی نیست جز اون ضعف درونی که حس میکنه، یعنی اون بحث، یعنی اینا جنبه های روانشناختی و اون زوایای مهمی از روان آدمیه. لذا ورزش کردن واقعا چیز خوبیه، آدم حالا چه باشگاه بره چه خونه بره، این تخلیه و این تخلیه هیجانی میتونه اتفاق بیفته. یه راهکار دیگه بحث شوخ طبعیه. شاید تعجب بکنیم آدم چطور میتونه در حالتی که از عصبانیت سرخ شده، گر گرفته، چطور میتونه
شوخی بکنه
یا شوخ طبع باشه. خب این دیگه یه مهارتی آدم میتونه به دستش بیاره. من نمونه هاشو دیدم. با عنوان مثال، یعنی راهش هم میگم، یعنی یه راهش اینه، یه راهش اینه که شما مثل این که یه دوربینی هستی، یعنی خودت از اون موقعیت فاصله بگیر.
بله.
انگار یه درست خودت تو قضیه درگیری، ولی یه لحظه فاصله بگیر، از بالا به قضیه نگاه کن، از نگاه چشم دیگران،
چشم سوم
بیا نگاه به قضیه کن. خیلی وقتا خندت میگیره به خاطر این که اصلا موضوع اهمیتی نداره.
نوعاً مسائل بی اهمیته،
پیش و پا افتاده، خیلی ساده. بله. تو موقع خیلی برات مهمه، تو اون لحظه.
درست.
ولی اگه بتونی از اون فضا خودتو بکنی، بیای بیرون و نگاه بکنی، خیلی برات خنده دار میشه. همین الان هم باور کن ما برگردیم به خیلی از جاهایی که قبلا عصبانی شدیم، خندمون میگیره. یه استادی داشتیم میگفت که هر وقت به خطت، یعنی خطتو مثلا قبلا یه چیز نوشتی، نگات افتاد به یه چیزی که قبلا نوشتی و از دست خطت خندت گرفت، بدون رشد کردی. که نکته خیلی ظریفیه. حالا مثلا دو مورد من بگم، یه نمونه بومی ایرانی، یه نمونه خارجی. یه کسی، خب علامه دهر بهش میگن استاد بشر، خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه. بله. روز مهندس رو هم چند روز پیش داشتیم. بله، واقعا بله. اصلا آدم فوق‌العاده‌ایه، یعنی ما زیاد نمیشناسیمش ولی دربارش بخونیم،
هم تو جنبه فنی هم جنبه اخلاقی،
فنی اخلاقی عرفانی، اصلا یه چیز عجیبیه. ایشون یه کسی یه وقتی یه نامه ای نوشت به ایشون. بله. حالا رو چه حسابی، حالا نمیدونم، نگفتن یا حداقل من نمیدونم، و به ایشون گفت که ببخشید شما سگید. حالا ببخشید و من الان میگم که تو رستم داریم کلمه رو به کار میبرم، اون نگفت ببخشید، بهش گفت تو سگی هستی. خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه در جوابش نوشت نه من سگ نیستم. اولا سگ دوم داره، من دوم ندارم. سگ واق واق میکنه، من قشنگ حرف میزنم. سگ نمیدونم، یعنی کلا با خاک یکسانش کرد. یه مورد. یه مورد خیلی جالب، حالا این نمونه بومیش. نمونه خارجیش، این سریال جومونگ رو میداد، البته بارها و بارها داده. یکی دو جا یه آدم عاقلی بود که در ارباب یونتاوال که اون مجموعه تجاری معروف رو مدیریت میکرد، یکی دو جا خب در افتاد با اون مثلا پسر امپراتور که دختر ارباب یونتاوال رو میخواست و بعد اینا هم قبول نکرد و بعد میخواستن فشار بیارن که مثلا اینا اذیتشون بکنن و اینها. یه آدم بسیار محترم، بسیار خوشنام، بسیار دارای وجهه اجتماعی رو اومدن دستگیر کردن به خاطر یه اتهام، اومدن ظاهرسازی کردن یا مثلا تهدیدشون کردن شما باید برید. یکی دو جا این اتفاق افتاد. تو اون بدترین شرایط که حالا مثلا زیر بغلاشو گرفتن دارن میبرن و واقعا ما که بیننده بودیم اعصابمون خورد بود، او شروع کرد به خندیدن. تو همون مسیر، نه اگه دیده بودید،
نه من کمتر سریال
آره
کره ای رو نگاه،
خیلی خوبه. بعد تو اون مسیر شروع کرد به خندیدن.
بله.
که اصلا واقعا چقدر مسخره است، چقدر این آدم حقیره که داره از اون موقعیتی که داره برای چیز شخصی کم ارزش داره اینجوری خودشو کوچیک میکنه و استفاده میکنه. این دو مورد، یعنی ورزش کردن و شوخ طبعی، اینها رو در خودمون در واقع تمرین بکنیم، تقویت بکنیم، میتواند از بسیاری از عصبانیت ها جلوگیری و پیشگیری بشه و بکنه. و در این موقعیت هم اگر قرار گرفتیم، به سلامت از اون موقعیت بیرون بیاییم. بله. بدون اینکه اتفاق خاصی بیفته.
بله. ما شاید هم شنونده عزیز آدم های تک و توک سراغ داشته باشن که اینا موقعی که عصبانی میشن میخندن. آدم نمیدونه. بله. که اینا عصبانین یا خوشحالن. یعنی اگر آدم نشناسه اینا رو.
بله.
یعنی یه آدم سومی وارد بشه بعد میگه که مثلا این چه مثلا تو این شرایط خاصی که الان هست این داره میخنده واقعا خوشحاله یا ناراحته معنیم. ولی خب اینم یکی از راه هاست، یعنی اگر ما یه مقداری از خودمون فاصله بگیریم و نگاه بکنیم به موضوع، خیلی اتفاقایی که میفته تو جامعه مثلا بیشتر حالا تو صحنه هایی که ما تو اجتماع ببینیم، یه تصادف خیلی ساده سپر به سپر شد یا اتفاقی افتاده، الحمدلله جان کسی به خطر نیفتاده، خسارت جانی نداشته، ببینیم طرف چجوری پرخاش میکنه، چجور این به اصطلاح جنبه‌ای که باعث بهش توجه داشته باشه، جنبه انسانی مهار کردن خشم، اصلا نمیدونه کجاست.
بله.
بابا چه خبره؟ شما برای کار مهم پس چجوری میخوای عصبانی بشی؟ در این سطح عصبانیت رو بروز دادن یه مقداری برای خودتون بیشتر ضرر داره تا برای آدم مقابلتون. ممنونم از این که دارید برنامه رو به راه رادیو معرف رو گوش میکنید با موضوع راهکارهای مدیریت و مهار خشم و عصبانیت. سوال کردیم چیکار بکنیم روحیه کظم غیظ، روحیه مهار کردن عصبانیت و خشم در ما تقویت بشه. تلفن به برنامه خیلی شده، دست شما درد نکنه.
ببینید ما یه واژه داریم، یه مفهوم داریم، یه مصداق خارجی. واژه اونی است که حالا از زبان بیرون میاد، گاهی کتبیه، گاهی شفای مفهوم، مال ذهن، مصداق خارجی هم بیرونه. حالا هر کسی هر واژه به کار برد و یه نسبتی به ما داد، یا منطبق با واقع هست یا منطبق با واقع نیست. مثلا یکی به من میگه عینکی، خب منطبق با واقع هست، اگه من عینک دارم که خب درست گفت، اگه عینک ندارم دروغ گفته، چرا برای دروغ اون من بخوام ناراحت بشم؟ یا مثلا شما فرض هم از 100 میلیون پول تو جیبتون هست، یکی بهتون میرسه میگه برو یه ریال نداری، شما خندتونم میگیره، یه بارم یه ریال ندارید خب درست گفت. حالا به جای این پولو اینا مثلا لفظ شعور یا فهما بزنیم، یکی برسه به من میگه آقا تو نمیفهمی یا شعور نداری، این واژه اگه منطبق با مصداق خارجی باشه، من واقعا نمیفهمم، خب درست گفته، راست گفته، دستشم درد نکن. اگه نه میفهمم اون دروغ گفته، چرا من برای دروغ دیگران بخوام ناراحت بشم؟ و این فکر میکنم یکی از تکنیک‌های پیشگیری از خشم باشه. من خودم تجربه کردم، موفق بودم.
خیلی عالی، دست شما در نکنه که از این تجربیات دارید برای ما صحبت میکنید، ما و شنونده حتما استفاده میکنیم. سپاسگزار. 10:12:25 بازم تلفن داریم.
یکی که باید مهارت داشته باشیم، چون بعضیا که میگن همون زمانی ناراحتن میگن شما جواب منو چرا نمیدی، باید مهارت داشته باشی که به اون ناراحتی چی جواب اینو بدی که اون شعلهش بیشتر نشه، پس بخوا اینو کمتر بکنی، حالا او درون خود تربیت فرزندات و اینا هستش و گذشت کنی، صبر داشته باشی، کم کم به مرور زمان و این که عبادت و طاعت و کمک گرفتن از اهل بیت و ما اینا رو تجربه کردیم، واقعا به جای خوبی هم رسیدیم.
صبح بعد از نماز میرم بیرون پیاده روی، هم پیاده روی میکنم و هم بلند میگم امروز خیلی روز خوبیه، روزیه که من میخوام، رزق و روزی من امروز زیاده، خدا رو شکر که من خوش اخلاقم، خدا رو شکر که من خشمگین نمیشم، و از اینجور جملات انگیزشی. خود به خود منفی ها از ذهنم خارج میشه و به جاش مثبت ها جایگزین میشه. صلوات یکی از جملات مثبت هست برای مدیریت کردن خشم. حالا برای اینکه این جمله نورانی رو در ذهنمون تقویت کنیم، همگی دهانمون رو معطر میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، سيدنا صل على محمد و آل محمد، صل على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم سید کبرا افتخاری از تاوج بلاغ نوشتن از دیروز که روز شهادت امام کاظم علیه السلام بوده، تصمیم گرفتم که هر وقت عصبانی شدم به روح مطهر این امام عزیز و مادر گرامیشون صلوات بفرستم که کارساز بود. خانم صدیقه دهخانی از گرمسار نوشتن اینایی که ایمانشون سسته خیلی خشمگین هستن، اگه همیشه با وضو و ذکر صلوات هم بر لباشون باشه هیچ وقت خشمگین نمیشن.
وقتی که در اوج عصبانیت و خشم هستید، نام خدا را بر زبان بیاورید. بر زبان آوردن نام خدا باعث فروکش کردن نقطه جوش شما و خشم شما میگردد.
باید دقت داشته باشیم که این خشم و غضب کردن در سلامتی ما هم تاثیر منفی میگذاره. کنترل نکردن غضب و خشم و اینا گاهی باعث فاجعه شده، گاهی به خاطر چیز جزئی مثلا درگیری شده و خلاصه مشکلات بزرگی درست شده.
فداکار از تبریز نوشتن که در کربلا عهد بستم که عصبانیتم رو کنار بگذارم، خدا کمکم کرده تا حدودی مهارش کردم. ریشه عصبانیت نداشتن صبر، صبر داشته باشیم همه چیز داره. سف 916-94-45 گاهی وقتا یه نیشترمز جان خیلی ها رو نجات میده، پس روی خشم یه نیشترمز بزن و بس. اکبر آقای مقدم از خرم آباد نوشتن وقتی بعضی افرادو میبینم که بر سر موضوع عصبانی شدن و کاری کردن که الان پشیمون هستن، تو خلوت خودم تمرین میکنم که اگه اون مسئله برام پیش اومد چطور رفتار بکنم که عصبانی نشم، و این باعث شده که خیلی خیلی کم عصبانی میشم چون تمرینات زیادی انجام دادم. بله، کسب این مهارت نیاز به تمرین داره.
میکروفون مخفی.
تا امروز هرچی شنیدیم این بوده که نباید خشم و عصبانیت کنترل ما رو به دست بگیره و هر جایی که خواست ببره، ولی معنیش این نیست که هیچ وقت عصبانی نشیم. اتفاقا یه جایی لازمه که عصبانی بشیم، حتی لازمه واکنش هم نشون بدیم. میگید نه؟ صحبت‌های شرکت کننده‌های امروز رو بشنوید.
وقتی مادر میشی خیلی از کاراتو باید با سرصدا پیش ببری، با عصبانیت، وگرنه نمیتونی، حرفت پیش نمیره. من که خیلی ازش جواب گرفتم. دختر من دانشگاه اطراف تهران میرفت و خب اطراف تهران سختی خودشو داشت، دیر وقت میومد، خسته بود، مسیر اذیتش میکرد، کاراش همه میموند، ولی من همه اینا رو باهاش اتمام حجت کرده بودم دیگه. یه شب که از دانشگاه برگشت خسته بود، هوا هم سرد بود، گرسنه از راه اومد، همین رسید خونه، چند دقیقه از رسیدنش نگذشته بود که گفت من دیگه خسته شدم از این مسیر، رو شروع کرد به غر زدن که من نمیتونم این مسیر رو برم، خیلی خسته میشم. گفت من میخوام اونجا با دوستام خونه بگیرم، همونجا بمونیم. من انگار منتظر بودم که این حرف از دهنش در بیاد. جمله از دهنش در نیومده، شروع کردم به سر و صدا کردن که تو بی خود میکنی میخوای خونه بگیری؟ مگه من میذارم که تو شب بیرون از خونه باشی؟ مگه من نگفتم که دانشگاه مشکلات خودش
داره؟ حالا ایشون داره آروم تعریف میکنه ها، شما با همون خشم مادرانه بشنوید.
فکر کردی اونجا قضات آمادت، فکر کردی اونجا همه وایستدن که شما از راه برسی و خستگی از تنت در بیاری؟ تازه اگه خونه بگیری مشکلاتت شروع میشه، یه مشکل مسیر رو نداری دیگه.
دختر ایشون که جای خود، منم پشیمون شدم.
شروع کردن با همین لحن و با همین مدل پشت هم صحبت کردن، و بعد برگشتم دیدم که دخترم داره نگاه میکنه و دخترم گفت خب باشه مامان، نمیرم خونه دانشجویی، نمیگیرم دانشگاه، من میرم. البته ناگفته نمونه که بعد متوجه شدم که این یه چالش از طرف دوستاشون بوده و صدای من
همان از بازیهای جوانای این دور زمونه.
آخه ما اسمشو میذاریم عصبانیت، عصبانیت چون خیلی احساساتی میشه و هرچی به دهنش میاد میگه و اینا، ولی یه جاهایی ما باید صفر بایستیم، یه جایی باید خطوط قرمز باشه. تو تعاملات زندگی هست، تو تعاملات خانوادگیمون هست، چون بالاخره ما یه عرقی داریم، به یک محبتی داریم. حالا وقتی آدم خانوادهشو دوست میداره، وقتی میبینه خطری خانوادهشو تهدید میکنه، خطری به واسطه رفتار فرزندش، فرزندشو تهدید میکنه، این از دوست داشتنه که مقابله بکنه، البته با آرامش. ولی عکس العمل باید باشه، عکس العمل نباشه، اینجا دیگه عکس العمل رو نمیشه عصبانیت اسم گذاشت. عصبانیت خیلی فراتر از این حرفاست، یعنی دعوا بکنی، حریم ها رو نگه نداری. نه، آدم میتونه حریم هم نگه داره.
بله، عصبانیتی که حرمت ها رو بشکنه هیچ اثری نداره، بهتر اصلا بروز پیدا نکنه.
چند جا کار میکنم، ما مشکل پیک داریم، پیکیا. اول که خدا قوت، خسته نباشن،
دستشون درد نکنه، ولی خب یه جایی خورده کوتاهی میکنن دیگه. ما با یکی از این شرکته پیک قرارداد داشت، ما این پاکتی که از این شرکته برای ما برمیداش میآورد، این بند خدا همینجوری میومدن مینداختن دم در و نه زنگی به ما میزدن و نه چیزی به ما میگفتن و پاکت رو ول میکردن و میرفتن. ما چند بار شب بالای 10 بار به اینا تذکر دادیم. آخر یه بار که من خود ساعت کاریم تموم شده اومده خونه، نگوین یکی از این پیکا اومده بودش این پاکت رو انداخته بود جلوی در رفته بود، این پاکت هم گم شد دیگه. من نتونستم تحمل کنم، زنگ زدم به اون پیکه گفتم آقا تو پاکت رو به کی تعویض دادی؟ گفت بعدم انداختم اونجا. خلاصه با عصبانیت و اینا مجبورش کردم بره مجددا فرداش بره یه پاکت دیگه با یه سند دیگر از اون شرکته بگیره. به اون شرکت هم زنگ زده با مدیر عاملش خیلی با عصبانیت، و این باعث شدش که بعد از این ماجرا اینا اول بیا پاکت تحویل بدن بعد ما پولشون رو باهاشون حساب بکنیم.
حالا شاید با یکم کزم قیزم میشد این قضیه رو درستش کرد، نمیدونم.
آقا
جانم
تو تازه این کلمه کزم قیز یاد گرفتی؟ و چی هی فرق دفعه جایی میگی جی باله کزم قیز کن کزم قیز کن
یا حق.
بله متشکریم از آقای حیدرزاده. اینقدر باید بگیم کزم قیز تا برای ما عادت بشه. آره میگیم، برخلاف اون چی که آقا نقی معمولی عصبانی میشه از این مسئله، ولی این تلقین کردن به خودمون، این که خودمون رو مثل آدمای صبور نشون بدیم میتونه کمک بکنه به ما. عاقبت شاید ما صبور شدیم، خدا رو چه دیدی. گفتن که شنونده‌ها یه سری پیامک داره میاد، خیلی خوبه، نکات ارزشمند توش هست، تجربه خوبی، جملات قشنگی رو میگن، قابل ستایشه. ممنونیم از تک تک شما بزرگواران. بعضی از شنونده ها من حالا یا شنونده بودن تا الان من اسمشون رو نخونده بودم، جای تشکر داره. خانم اعظم سادات طباطبایی، خانم حداد از سبزوار، خوشبختیان، جامعی از لاهیجان، اینا کسایی هستن که پیامک فرستادن، میخونم پیامکشون، انشالله استفاده میکنیم. اجالتا بریم سراغ بقیه راهکارهایی که میتونه به ما کمک بکنه. بله. که بتونیم روحیه کزم قیز رو در خودمون تقویت بکنیم.
بله خواهش میکنم. درباره این بخشی که الان پخش شد،
بله. میکروفون
مخفی، میتونم یه
بله
حتماً بکنم.
حتما.
توی موضوع خیلی مهمی مطرح شد، دیگر بخش خیلی قشنگ برنامه است که خیلی استفاده میکنم. این که میگیم آقا این قدم شما هی میگید کزم قیز کزم قیز، خود واقع بینانه نگاه بکنید، واقعا یه جاهایی اگه داد نزنی، سر و صدا نکنی، کارت پیش نمیره. مثلا تو ادارات اینا بعضی میگن تو ادارات تا آره بعد هر کدوم از ما هم یه تجربه های اینجوری داریم. و بعد اون خانم هم که اون مثال دخترشون رو مطرح کردن، اون موردی که اون آقا که از پیک ها دلخور بود و بعد مثلا تلفن زدن و داد و بیداد کردن احتمالاً. خب من در پاسخ بگم که و یه نکته در واقع پاسخی که میخوام بدم، نکته یه که یک دیگه از دوستان که تو همون برنامه میکروفون مخفی اشاره کردن، ببینید ما در واقع جواب رو دادن، من خود میخوام بازترش بکنم، و اون این است که ما یه پرخاشگری داریم، یه قاطعیت داریم.
آها.
پرخاشگری چیز بدیه، اما قاطعیت چیز خوبیه. پرخاشگری یعنی چی؟ پرخاشگری یعنی این که ما از حقمون دفاع بکنیم،
بله.
رو موضع خودمون وایسیم، با داد و بیداد، با توهین کردن به طرف مقابل، با خرد کردن شخصیتش، با ناراحت کردنش، با خرد کردن اعصابش، و نشونش هم اینه که بعد از پرخاشگری رابطه آسیب میبینه. حالا یا قهر میکنن، حالا کم و زیادش هم بستگی به دوز اون پرخاشگریه داره، ولی اون رابطه آسیب میبینه. یعنی اون رفاقته، اون دوستیه، اون محبته، اون احترامه حداقل تا یه مدتی تو پرانتز قرار میگیره و دیگه نیست. اون بله. اعتماده، اون صمیمیت نیست. این علامت پرخاشگریه.
بله.
اما قاطعیت چیه؟ قاطعیت یعنی از حق دفاع کن، سر موضعت بمون، اما با یه روش یا روش‌هایی که رابطه آسیب نبینه. کوتا نمیای، تا آخرش هم سر حرف خودت هستی.
بله.
روز اول به دخترت گفتی که من اگه میخوای بری فلان دانشگاه، این مشکلاتو داره، فردا نیای بگی من میخوام خونه دانشجویی بگیرم، من نمیتونم ادامه بدم، میخوام انصراف بدم بعد از کلی هزینه کردن، من میخوام برم خوابگاه. از این چیزا تو کارمون نیست، من دوست ندارم. اگه میخوای بری این راه رو باید بری، هوا تو گرما باید بری، تو سرما باید بری، شب باید بری، روز باید بری، این رفت و آمده خستگی برات داره. خیلی خوب، این رو با شرط کردم و گفتم که من تحت هیچ شرایط اجازه نمیدم. حالا دخترم میاد میگه که من میخوام برم خونه بگیرم با دوستام. حالا آخرش خب فهمیده این چالشه و سرکاری، حالا کار نداریم. نه فرض کنیم واقعی بوده که مشابه این هم زیاد داریم. من خدمت این خواهر بزرگوارمون عرض میکنم، خب الان قضیه حل شده، یعنی اون پرخاشگریه اگه واقعی هم بود چه بسا جواب میداد و دیگه او صرف نظر میکرد.
بله.
اما همی آیا میشه تضمین کرد که این گفتگو و این برخورد با این روش همین نتیجه رو داشته باشه؟ ما کم داریم دخترایی رو به خاطر این که یه خواسته ای داشتن که خانواده مخالفت کرد، یا پسرهای حتی مخالفت کردند و کار به پرخاشگری و اینها رسیده و بعد کلن خونه رو رها کرده رفته.
بله.
همین دختره که شما باش برخورد اینجوری بکنی پرخاشگرانه و تحقیرش بکنی، حالا گفتم جزئیاتو خب دیگه تو مثلا تلفن که نمیگه من چه حرفی زدم چه کلمه، حالا ما بدترین حالتشو میگیم.
بله.
اگه این فردا شب نیومد خونه میخوای چیکار کنی؟ واقعا خانواده میخواد چیکار بکنه؟ اگه تس واقعا پاشو توی کفش بکنه و پیه همه چیزو به تنش بماله که بره با با دوستاش خونه بگیره، واقعا خانواده میتونه جلوشو بگیره؟ چیکار میخواد بکنه؟ یعنی جوانای ما واقعا تو خیلی از مواقع اگه بخوان یه کاری بکنن میتونه انجام بده، ما هم واقعا نمیتونیم کاری انجام بدیم. یعنی میخوام بگم به خیر گذشته. این یه نکته. نکته دوم، آیا همین حرفا رو نمیشد اجازه بدی از بیرون اومده خستگیش در بره، بعد موقع خواب یه وقتی که ریلکسه داره میخنده سر حاله بریم بگی مامان جون من این حرف روز اول زدم، میدونم اذیت میشی، از اولم میدونستم، ولی به این دلیل به این دلیل به این دلیل من کوتاه نمیام، رو حرفم هستم، خواهش میکنم دیگه حرفش رو نزن، به نفع خودتم هست، فکر نکن میخوام به زور بگم. اینو امتحان کردیم؟
یعنی اقناع سازی،
اقناعش بکنیم، بگیم که سر حرف خودم هستم.
بله.
دوست دارم، به خاطر خودت میگم
روز اولم. بله.
آره. ولی میخوام بگم اون پرخاشگری یه وقتای جواب میده ولی گاهی وقتا اتفاقا کار رو خرابتر میکنه. یا همون بنده خدا گفت پیک اومده، خب برادر من عزیز من، شما همون روز اول زنگ میزدی به اون مجموعه‌ای که این پیک رو استخدام کرده، اگه معمولا یه چیزی دارن یه شرکتیه میده.
بله.
همون موقع شکایت کن یا راهکارهای دیگه. حالا اینجا دو تا مهارت مطرح میشه، یکی مهارت قاطعیته که خودش اصلا یه مهارت جداگانه است، مهارت قاطعیت یا مهارت ابراز وجود، تکنیک ها و فن های خاص خودشو داره. الان بحث ما تو این برنامه این نیست که اونها رو بگیم، ولی خود قاطعیت تعریفش مشخصه که عرض کردم و فن های خاصی داره، ما میتونیم اونها رو یاد بگیریم. یا مهارت حل مسئله.
بله.
الان دخترم تو این شرایط اینو گفته، یا این پیک اینجوری داره منو اذیت میکنه، من چه گزینه هایی دارم که میتونم بدون پرخاش، بدون فوش و فوشکاری، احیانا کلاً شاید دوست عزیز من این کارو نکرده، بدون اعصاب خردی قضیه رو حل بکنم. ولی به هر حال پرخاشگری توصیه نمیشه خلاصه، اما قاطعیت بله چیز خوبیه.
خیلی عالی. فرمودن که از ثمرات علم کنار زدن خشم به وسیله بردباریه، یعنی اگر انسانی تحصیلات عالی هم داشته باشه اما قادر به کظم قیظ نباشه، رسمن حالا ممکنه اسمن، ولی رسمن این تحصیلات به کارش نمیاد. تلفن‌های دیگه ای میخواییم بشنویم که پاسخ دارید به سوال من، چه کار بکنیم روحی کظم قیظ، روحی مهار کردن عصبانیت و خشم در ما تقویت بشه.
وقتی که عصبانی بشیم و خشم بگیریم، اون منطق دیگه دور میشه و کار بدتر میشه. وقتی منطق داشته باشیم و یا به موقعیت دیگه واگذار کنیم، میتونیم راه حل پیدا کنیم. توکل به خدا کنیم، توکل کنندگان قوی هن. عشق الهی میتونه کارها را آخر عاقبت به خیر کنه.
تمرین داشته باشیم با خودمون، یکی هم اگه بتونیم سحرها یه 10 دقیقه 20 دقیقه به اذان صبح بتونیم بلند شیم و حالا یه کوچولو سیمر هم بتونیم وصل کنیم به خداوند متعال، واقعا نتیجه بخشه. این یکی از راهیه که ما واقعا امتحان کردیم و دیدیم نتیجه شو.
وقتی که
وقتی که عصبانی بشیم و خشم بگیریم اون منطق دیگه دور میشه و کار بدتر میشه. وقتی منطق داشته باشیم و یا به موقعیت دیگه واگذار کنیم میتونیم راه حل پیدا کنیم. توکل به خدا کنیم، توکل کنندگان قوی هن. عشق الهی میتونه کارها را آخر عاقبت به خیر کنه.